ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 14 دی ماه 1401 پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. شماری از دانشجویان دانشگاه‌ها در ایران با امضای توماری با اشاره به بیش از 2 هفته اعتصاب داروی لیلا حسین‌زاده، دانشجوی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز، نسبت به شرایط جسمانی او ابراز نگرانی کردند. در این تومار با اشاره به تجویز دارو برای خانم حسین‌زاده و بدون اطلاع او از مسئولان قوه قضاییه به دلیل پنهانکاری و نپذیرفتن حکم پزشکی قانونی انتقاد شده است. امضا کنندگان تومار همچنین مسئولان قوه قضاییه را متهم کردند که به گفته آنان قصد جان این دانشجوی زندانی را کردند. لیلا حسین‌زاده به نوعی بیماری خود ایمنی مبتلاست و احتمال از دست رفتن بینایی‌اش وجود دارد، اما به رغم تأکید سازمان پزشکی قانونی در مورد آزادی او، بدون رسیدگی پزشکی مناسب زندانی است. خانم حسین‌زاده حدود 4 ماه پیش به دست ماموران اطلاعات بازداشت شد. گزارش حاکی است که مریم سلیمیان، نقاش جوان و معترضی که گفته می شود ممنوع الخروج شده بود، بر اثر خودکشی جان باخته است. بر پایه گزارش ها، او در فرودگاه و هنگام سفر به اتریش برای ادامه تحصیل از ممنوع الخروج بودن خود با خبر شده بود. خانواده این هنرمند هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند و برخی گزارش ها حاکی از تحت فشار بودن آنان است. مریم سلیمیان عکسهایی بدون حجاب اجباری از خود با عبارت بدون لچک اجباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. او همچنین برخی آثار اعتراضیش را با موضوع زن زندگی آزادی در صفحات توییتر و اینستاگرام خود هم منتشر می‌کرد. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک سخنرانی با تاکید بر لزوم رعایت حجاب برای زنان در ایران گفت کسانی که حجاب کامل ندارند به فراخوان‌ها برای کشف حجاب پاسخ ندادند.
تو این قضایای اخیر خوب دیدید دیگه، علیه حجاب و اینا خیلی کار شد. کی ایستادگی کرد در مقابل این تلاش‌ها و فراخوان‌ها؟ اینا امیدشون بود که همین هایی که حالا نیمه کار حجاب نیمه کار دارن به کلی کشف حجاب کنن، نکردن.
علی خامنه‌ای در صحبت‌هایش اشاره‌ای به فراخوان مورد نظرش نکرد، اما گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش چشمگیر حضور زنان بدون حجاب در معابر عمومی است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت نباید زنانی که به طور کامل حجاب ندارند را به گفته او متهم به بی‌دینی و ضد انقلاب بودن کرد. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به خاطر عدم رعایت کامل حجاب اجباری سبب ساز آغاز اعتراض های سراسری چند ماه اخیر در ایران شده است. گزارش حاکی است که نازیلا معروفیان، خبرنگار و دانشجوی زندانی، روز چهارشنبه در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش بیهوش شده و به بیمارستانی در تهران انتقال یافته است. بر اساس این گزارش ها دلیل بیهوشی این خبرنگار فشارهای روحی ناشی از دوره بازجویی او بوده. پیش از این هم گفته شده بود که نازیلا معروفیان در جریان فشارهای روحی برای انجام اعترافات اجباری از هوش رفته و به بیمارستان منتقل شده بود. خانم معروفیان روز 8 آبان به دست ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و بیش از 2 ماه از بازداشت او می‌گذرد. او پیش از بازداشت با پدر مهسا امینی، دختر کرد که در بازداشت گشت ارشاد جان باخته بود، مصاحبه کرده بود. بیش از 100 تن از کارگران پالشگاه پتروشیمی چوار در ایلام روز چهارشنبه در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران معترض ابتدا در محوطه پالشگاه و سپس در مقابل فرمانداری چوار و اداره کار تجمع کردند. بر اساس این گزارش در فرمانداری چوار به کارگران گفته شد که نباید پیگیر حل مشکلات خود باشند. مطالبات کارگران پالشگاه چوار تغییر وضعیت قرارداد خود به قرارداد مستقیم کار و افزایش دستمزد و مزایاست.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی و پولیس ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله
تیرسکیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
روح داشت بشه، آخون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنرانی برای گروهی از زنان که سایت رسمی او آنان را بانوان فرهیخته معرفی کرده گفت که دنیای غرب نسبت به مسئله زنان گناهکارند. آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود با ریاکار خواندن غربی‌ها گفت که موضعش در قبال آنها موضعی دفاعی نیست. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با مرد سالار خواندن نظام سرمایه‌داری غرب در توجیه ادعای خود گفت که هر انسانی که بیشتر سرمایه آوری کند ارزشش بیشتر است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با جلال ایجادی استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس و ارزیابی او را درباره اظهارات روز چهارشنبه علی خامنه‌ای پرسیدم.
نکته اولی که من در ارتباط با این صحبت آقای خامنه‌ای حس میکنم، واژه‌ای رو که داره مورد استفاده قرار میده خطابش به این گروه از اجتماع هستش، اونهایی که عملا جمهوری اسلامی رو محکوم کردن به لحاظ تمام سیاست ضد زن و تمام سیاست‌های سرکوبی که در جامعه داره. در غرب ما میدونیم همیشه مناسبات برابری بین زن و مرد وجود نداشته، ولی یکی از بنیادهای اساسی جامعه مدرنی که درش دموکراسی است و بنابراین در غرب هست اتفاقا مسئله تحولات نقش مربوط به زن هست و کسب بسیاری از امتیازهای برجسته‌ای هست که تنها در چنین جوامع عملا به وجود آمده است، مانند مسئله نقش زنان در امر سیاست، در امر تولید، در امر مدیریت. به عنوان نمونه چند نفر در درون مجلس جمهوری اسلامی زن هستند و اونها هم افرادی هستند که دستچین شده هستند و به هیچ وجه نقشی ندارن، حال آنکه ما در غرب می‌بینیم کشوری مانند آلمان، یک کشور بزرگ، خانم مرکل را در رأس خودش قرار داد بود. امروز در فرانسه نخست وزیر این کشور یک خانم هستش و همچنین در مجموعه نهادهای مانند شهرداری‌ها، اینها بیشتر تقریبا نیمی از این جایگاه‌هایی که وجود داره متعلق به زنان هستش. بنابراین آنچه که این فرد می‌گوید تحریف دروغ‌گویی هست و در واقع در جستجوی یک فریب دیگه برای اینکه اوضاع رو وارونه جلوه بده و به این ترتیب به اصطلاح بخواد بگوید که جمهوری اسلامی و قوانین اون به اصطلاح برتر از آنچه که در غرب و دستاوردهای آن است.
آقای ایجادی، آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هاش حرکت‌های فمینیستی در جهان غرب رو فریب خونده و میگه که این حرکت هم حتی از سوی جامعه مردسالار غرب صورت گرفته و با انگیزه‌های اقتصادی هم صورت گرفته. اما وقتی به تاریخچه و سخنان و اقدامات رهبران جنبش‌های فمینیستی و برابری خواهی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم کاملاً متفاوت از اون چیزی است که آقای خامنه‌ای امروز ادعا کرده.
در طول تاریخ به هر حال حداقل مدرن که ما توجه بکنیم، یکی از مسائل وجود استقلال اقتصادی زن بوده. در درون کتاب دینی آقای خامنه‌ای در اونجا آمده است که مردان بر زنان برتری دارند و به این خاطر هم هست که در واقع از نظر اقتصادی مرد اصل هستش. و به این ترتیب هستش که در جوامع مدرن زنان در جستجوی این بودن که استقلال اقتصادی خودشون رو کسب کنن و بتوانن نقش برجسته‌ای در عرصه اجتماع و همچنین در عرصه سیاست داشته باشن. بنابراین رفتن اونها در درون بازار کار، در درون کارخانه ها و بنگاه ها، نه به خاطر به اصطلاح اینکه خود رو جزو افراد استثمار شده قرارن، بلکه راهی بوده برای کسب استقلال اقتصادی. امروز زنان بسیار بسیار زیادی افرادی هستند که بدونی که به مرگ بخوان اتکا بکنن، خود اونها قادر هستن هم ثروتمند باشن، هم دارای نقش برجسته‌ای در اقتصاد باشن. و بنابراین آنچه که آقای خامنه‌ای داره مطرح میکنه این برخلاف واقعیت هستش و بیان این هستش که در جامعه ایران وقتی ما میبینیم بازار کار فقط 11% زنان رو در واقع جای میده و پیوسته جمهوری اسلامی به لحاظ ایدئولوژی متعصبانه و ضد زن خودش سعی کرده که نقش زنان رو کم بکنه، هم در بازار کار، هم در نهادهای گوناگون و در همچنین در عرصه‌های سیاست و غیر ازاری.
آقای ایجادی، میدونیم که بخشی از اعتراضات جاری در ایران اعتراض به حجاب اجباری هست. آقای خامنه‌ای امروز در صحبتاش میگه حجاب یک شریعت غیر قابل شبهه است، اما در جای دیگه هم میگه افرادی که حجاب ندارن بیدین و یا ضد انقلاب نیستند. تعریف رو دوباره روشن نکرده آقای خامنه‌ای، به عبارتی وسط بازی کرده. ارجوبی شما از این بخش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای چه هست؟
ببینید، ما دیگر خامنه‌ای رو میشناسیم، فردی که هیچ وقت مسئولیت قبول نمی‌کنه و پیوسته بگوید که او حق داشته و دیگران در خطا بودند. حال آنکه مجموعه این دستگاه، مجموعه این نظام در واقع در خطا بوده و در برابر جامعه پویا ایستاده است. از سوی دیگر در ارتباط با حجاب امروز دیگر ما می‌دانیم فیلم‌هایی وجود داره از آقای خامنه‌ای و از این افراد بزرگ مربوط به حوزه‌ها که پیوسته در ارتباط با حجاب نظر دادن و خواهان سرکوب زنان بودند و مسئله حجاب رو یک ارزش بزرگ اسلامی تلقی دادن و بر پایه این هم شدت فشارهایی که در جامعه به وجود آمده. شما نگاه بکنید، زمانی که اسید به روی زنان میپاشند، زمانی که این همه در واقع مقابله میکنن برای حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی، شما توجه بکنید تمام فشاری مانند گشت ارشاد علیه زنان به علت به اصطلاح بی‌حجابی و غیرزالک، این بیان یک سرکوب سیستماتیک در این جامعه هستش. اگر امروز ایشان میگوین که مسئله به اصطلاح حجاب رو نوعی یک نرمش داره به خود از خودش بروز میده، این به چه خاطره؟ به خاطر تمام مبارزات 4 ماهه اخیره و مقاومت زنان در این زمینه هستش و اینا رها نکردن، به خاطر اینکه مسئله حجاب برای جمهوری اسلامی و سیستم حوزوی در ایران یک امر اساسی هست. و آقای خامنه‌ای عقب نشینی اگر میکنه، این در حرف، این در لفظ، هیچ گونه بیان و شهامت این رو نداشته که اشتباهای خودشون رو برملا بکنه و بنابراین این وسط بازی به قول شما باز در جستجو این هستش که بگوید که بله حرفای من رو دیگران نفهمیدن، ولی که من فکر میکنم که فشار جمهوری اسلامی ناشی از این نظام استبدادی، ناشی از ایدئولوژی دینی هستش که بر این ساختار سوار هستش و پیوسته اینجا اونجا اگر عقب نشینهایی صورت بگیره، اینها فقط و فقط ظاهری روی اساس خط اونها باقی خواهند بود که اون اساس هم مقابله جامعه و علیه زنان و آزادی زنان در جامعه هست.
جلال ایجادی استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس بود و ارجابی داشت به صحبتهای روز چهارشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذر ماه امسال نسبت به آذر ماه سال گذشته رشدی حدود 64% داشته است. همچنین بر اساس گزارش هزینه درآمد این مرکز، طی سال 1400 از کل هزینه‌های خانوارهای شهری حدود 27% آن مربوط به هزینه‌های خوراکی بوده است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با رضا غیبی، روزنامه‌نگار در ترکیه، و نخست ارزیابی او را درباره افزایش نرخ تورم و کالاهای اساسی پرسیدم.
در مورد تورم و روند روبه رشد اون، مخصوصا در حوزه مواد غذایی و کالاهای اساسی، این نکته رو باید اشاره بکنیم که در وهله اول این روند کماکان ادامه دار خواهد بود، این رشد همچنان پا بر جا خواهد بود. اما اگر به دلایلش برگردیم که بارها و بارها گفته شده، عوامل متعددی از عوامل داخلی و خارجی در اون دخیل بوده، ولی به طور کلی اگر بخواهیم یک نقش و یک مقصر اصلی برای اون پیدا کنیم و اون برمیگردد به حکمرانی ناسوابی که در جمهوری اسلامی داره صورت میگیره و اون نگاه ایدئولوژیک و نگاه مصرفی به منابع این سرزمین هست که باعث میشود علارغم اینکه یکی از برخوردارترین کشورهای جهان هستیم در حوزه‌های مختلف یکی از عقب افتاده ترین و توسعه نیافته ترین کشورها باشیم و در همین بحث تورم مواد غذایی هم ما امروز شاهد این هستیم که تورم بگونه ای بوده که در سرانه مصرف بسیاری از مواد غذایی کم کم از کشورهای آفریقایی هم عقبتر میمونیم و اونها از ما پیشی میگیرن. مثلا در حوزه مصرف گوشت ما اگر سرانه مصرف گوشت ایران رو نگاه بکنیم که به زیر 3 کیلوگرم رسیده با سرانه مصرف اکثر کشورهای اروپایی اگر مقایسه بکنیم میبینیم اونها وضعیت بهتری نسبت به ما دارن.
آقای غیبی، در یکی از همین حکمرانی هایی که شما ناسواب خواندین، چند روز پیش رؤسای سه قوه جمع شدند و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی گفتش که تصمیم بر این شده که تا 2 سال آینده نرخ ارز برای کالاهای اساسی بدون تغییر بمونه. با توجه به مواردی که شما اشاره بهش داشتین، چقدر همین ثابت نگه داشتن نرخ ارز باعث خواهد شد که دست کم این تورم کنترل بشه؟
این اتفاق رخ نمیده به چند دلیل. ما یک تورم تولید کننده داریم که خب بسیار جلوتر از تورم مصرف کننده است و اون تاثیرش رو در آینده نزدیک خواهد گذاشت بسته به نوع تولیدی که خواهد شد. نکته بعدی فعل انفعالاتیه که در بازار ارز صورت گرفته و قیمت دلار رشد داشته. این هم در کوتاه مدت ممکنه روی اقلامی مانند لوازم الکترونیکی یا گوشی موبایل تأثیرش رو بگذاره، ولی در معیشت مردم در یک پریود زمانی بلندتر تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. بنابراین این دوتا عامل در آینده نه چندان دور افزایش تورم رو منجر خواهند شد. در مورد تثبیت نرخ ارز، اگر قرار بر تثبیت نرخ ارز بود، دلاری که امروز به دلار مخبر میشناسیمش 28500 تومان هست. ما تا ابتدای همین امسال دلار 4200 تومانی رو داشتیم که به بهانه جراحی اقتصادی اون رو حذف کردن، مبنای دلار رو دلار نیمایی قرار دادن. اون دلار نیمایی رو هم امروز ثابت دارن، لحاظش میکنن. همین ثابت نگه داشتن مجددن راندهایی رو ایجاد خواهد کرد، چون اختلافش با بازار بسیار زیاده و مثل دولت پیشین ما شاهد خواهیم بود که به طور مثال ارزی که برای دارو قرار است صرف بشه شرکت ها میگیرن و با اون اقلام دیگری وارد میکنن و مایحتاج مردم مجددن مورد تهاجم اون شبکه مافیایی و راندخاری خواهد شد که به دنبال حاشیه رانت ایجاد شده از همین تثبیت نرخ ارز خواهم بود.
آقای غیبی، اتفاق دیگری که در روزهای اخیر افتاده این افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو در کشور هست و این در حالی رخ داده که دولت اجازه ورود خودروهای خارجی رو داده، شماری هم وارد کشور شده، اما میبینیم که قیمت خودروهای وارداتی نه تنها بسیار بالا قیمت گذاری شدن، بلکه باعث شده که قیمت خودروهای داخلی هم به شکل وحشتناکی بالا بره. چرا؟
در کلیت ما یک پلک پایین تر میایم، مواجه میشیم با شبکه های سازمان یافته و ریشه‌ای مافیایی در تمام بخش های اقتصاد و مهمتر از همه در خودرو، چه تولید خودرو چه واردات خودرو. در حوزه واردات خودرو هم ما این داستان رو داریم، عدم شفافیت و عدم شفافیت در روند واردات، چگونگی انتخاب وارد کننده و اصلا محدود کردن واردات به چند نفر یا چند شرکت مشخص، تمام اینها ایجاد کننده ی رانت هست. ما در کنار این شاهد هستیم که وزارت صنعت معدن تجارت قرار بود خودروهای ارزان کیفی و با استاندارد روز وارد کنه که همین آذر ماه بخشنامه خودش رو اصلاح کرد و الزام به کیفیت رو از آیین‌نامه وارداتش حذف کرد و راه رو باز کرد برای واردات خودروهای هندی و چینی بی کیفیت و آلاینده که ما مزل آلودگی هوا رو هم داریم. به طور کلی بحث عدم موفقیت دولت و تیم‌های مختلف در دولت‌های مختلف مختلف در حوزه تنظیم بازار از خودرو گرفته تا شیر و مرغ و گوشت و تخم مرغ برمیگردد به اون نگاه قومی قبیله‌ای برای تأمین منافع گروه‌های مختلفی در حوزه اقتصاد و سیاست و در اولویت نبودن منافع ملی و منافع مردم. متاسفانه اون شبکه مافیایی یکی از عوامل اصلی و ریشه‌ای به وجود آمدن شرایط امروز اقتصاد است.
رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه بود. و اما گروهی از فعالان زن ایرانی و افغانستانی روز سه‌شنبه در روم پایتخت ایتالیا در تجمعی با عنوان از افغانستان تا ایران زن زندگی آزادی خواستار توقف هرگونه رابطه دیپلماتیک و تجاری میان دولت ایتالیا با حکومت‌های طالبان و جمهوری اسلامی شدند. نگین بانک از سازمان دهندگان این تجمع در گفتگو با همکارم روزبه بلحری در مورد این گردهمایی اینچنین گفت:
تجمع ژانویه در روم سازمان دهندگانش برخی از فعالین زن ایرانی و فعالین زن افغانستانی که در روم زندگی میکنن بودند. بعد از اینکه اخبار محدود کردن تحصیلات زنان در افغانستان بیرون اومد، ما فکر کردیم که بایستی برای سرکوب و تبعیضی که زنان در ایران بهشون تحمیل شده میتونیم با هم دیگه یک اکسیون مشترک داشته باشیم و نیروهامونو با هم بذاریم و به شکل متحد علیه فاشیسم اسلامی و این رژیم های ضد زن در کشورهای خودمون یک اکسیون و یک تجمعی درست بکنیم. در این تجمع که ما وقت زیادی هم برای سازماندهیش نداشتیم به خاطر اینکه در دوران تعطیلات آخر سال بودیم اینجا و بسیاری هم در روم نیستن، مسافرت هستن. یک سری از افرادی که اومدن از جامعه ایتالیایی بودن و این نشون میداد که چقدر قلبا نزدیک هستن به مواردی که ما روش داریم اعتراض میکنیم، هم به انقلاب زن زندگی آزادی و هم به ظلم و ستمی که زنان افغانستانی در افغانستان میکشن. تشکلهای مختلف اومدن، میتونم نام ببرم: خانه بین الملل زنان در روم، عصر بین الملل، انجمن کمک به پناهجویان، از جنبش نونادینه نو که یکی از جنبش های مهم زنان هست اینجا افراد مختلفی اومدن، از سندیکای سیگوبس افرادی اومدن و خبرنگارها و اینها هم خوب اومدن اونجا. تعداد اگر بخوام تخمین بزنم یه حدود 80 تا 100 نفر آدم اونجا بودن و خیلی هاشون ایتالیایی بودن که ما خیلی تعجب کردیم که خب این همه آدم بلند شدن اومدن در این کوتاه مدت.
مطالباتی که در این تجمع مطرح شد چه چیزهایی بود و یا مثلا شعارهایی که داده شد چه بودند؟
شعارها که متمرکز بود بر روی محکوم کردن طالبان و جمهوری اسلامی و حمایت دو طرفه زنان ایران به زنان افغانستانی و زنان افغانستانی به زنان ایران. برای مثال شما میدونید که در مورد زنان افغانستانی شعاری هستش که در شبکه‌های اجتماعی معموله و همه فریاد میزنن و میگن let her learn، یعنی بگذارید زنان افغانستانی دسترسی به آموزش داشته باشن. و ما مثلا شعار رو میگفتیم خواهران افغانستانی ما در پاسخ شعار say her name، یعنی اسم مهسا رو بخواییم تکرار بکنیم تعمی دادن. از این نظر یه سری شعارها به حصولت شعار حمایتی و همبستگی بود بین ما. یه سری شعارها محکوم کردن طالبان و جمهوری اسلامی بودش. مثلا یک شعار معروف هستش که میگن از کابل تا تهران ننگ بر طالبان. در مورد مطالبات ما قبلش دیدار کردیم با این خواهران افغانستانی و اتفاقا هم تعجب کردیم که مطالبات اونها دقیقا مطالبات ما هستن. مخاطب این مطالبات ما خب دولت ایتالیا بود، چون ما اینجا میتونیم تاثیرگذار باشیم. اولین مطالباتی که داشتن اونها مثل ما قطع کلیه روابط دیپلماتیک و تجاری با رژیم طالبان و با رژیم جمهوری اسلامی بود. یعنی این اولین چیزی بود که ما هر دومون توش نظر مشترک داشتیم. اونها هم فکر میکنن که این نوع روابط گرچه به نام روابط دیپلماتیک هستش ولی در جوار این گفتگوها و این مراودات خب یک سری چیزها داده میشه، یک سری چیزها گرفته میشه و اون چه که داده میشه رژیم جمهوری اسلامی و رژیم طالبان منافع اقتصادی هستش که در جهت نیرومند کردن این دو رژیم برای سرکوب زنان و انقلابیون در این کشورها میشه. بنابراین این اولین تقاضای ما بود. دومین تقاضا این بود که این دولت‌ها از طریق نهادهای بین‌الملل اقدامات مشترک و اقدامات فوری برای احترام به حقوق بشر در این دو کشور بکنن، نه که خودشون به صورت دو جانبه وارد گفتگو بشن، چون هر موقع که شدن همونطور که گفتم در جوار این گفتگوهای دو جانبه یه سری منافع اقتصادی بوده که با هم دیگه تبادل کردن. بنابراین ما گفتیم از طریق نهادها، NGOها و ساختارهای بین المللی روی مسئله حقوق بشر فشار بذارن که در این دو کشور تا اونجا که میشه بهش احترام گذاشته بشه.
اشاره کردین که خبرنگاران رسانه‌های ایتالیایی هم حضور داشتن در تجمع برای پوشش خبریش. آیا باستابی هم پیدا کرد این تجمع در رسانه‌های ایتالیا؟
بیشتر رسانه‌هایی بودن که در سوشال نتورک ها کار میکنن و در رادیو ما این باستابو داشت. مثلا چند رادیو تماس گرفتن که مصاحبه بکنن و پوشش خبری بدن. همچنین توی همین تشکل‌های مدنی که هر کدوم کانال‌های اجتماعی خودشونو دارن از ما خواستن که بیانیه‌ای که اونجا به صورت مشترک خوندیم با زنان افغانستانی اونو خیلی خوششون اومد همه و گفتن که اینا رو برای ما بفرستید که ما توی گروه‌های خودمون اینا رو پخش بکنیم و منتشر بکنیم. ما توی این بیانیه تاکید کردیم آخرش که این انقلاب زن زندگی آزادی، چون به حضرت تجمع عنوانش این بود که از افغانستان تا ایران زن زندگی آزادی، تاکید کردیم که انقلاب زن زندگی آزادی که شعارش و مبارزش از مبارزان زن کردستان شروع شده و به ایران رسیده و پس از اون به ایران رسیده در تمام جهان پخش شده و در دل مردم در جهان راه پیدا کرده، انقلابی نیستش که فقط محدود به سرنگونی جمهوری اسلامی باشه یا سرنگونی طالبان باشه. این انقلابی هستش که میخواد مبارزش رو به بیرون از مرزهای این دو کشور و خاورمیانه ببره و تمام ساختارهایی که موجب باستولید تبعیض جنسیتی، تبعیض طبقاتی و تبعیض اتنیکی نژادی میشه در تمام جهان این مبارزه رو بتونه ببره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و اما اعلام آمادگی حکومت ایران برای پذیرفتن دانشجویان دختر افغان در دانشگاه‌های ایران، هرچند در ابتدا باعث خوشحالی گروهی به خصوص در افغانستان شد، اما وقتی انگیزه های جمهوری اسلامی که پروژه امتسازی تنها یکی از آنهاست مد نظر قرار می گیرد، آنگاه این سوال پیش می آید که آیا باید به این اقدام حکومت ایران پاسخ مثبت داد؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
در پی اقدام طالبان افغانستان در زمینه ممنوعیت تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌های این کشور، رئیس دانشگاه تهران روز سه‌شنبه 13 دی از آمادگی این دانشگاه برای پذیرش دانشجویان دختر افغان بازمانده از تحصیل به شرط داشتن سوابق تحصیلی لازم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از محمد مقیمی، افزایش 5 برابری میزان بودجه مربوط به بورس دانشجویان افغانستانی و رسیدن آن به 20 میلیارد تومان برای سال جاری و تخفیف شهریه تا 20% از مصوباتی است که در این راستا به تصویب رسیده است. گروه طالبان به تازگی تحصیل دختران در دانشگاه‌های آن کشور را ممنوع اعلام کرد، اقدامی که رئیس دانشگاه تهران به رغم دعوت از دانشجویان دختر به صراحت آن را رد نکرده است. محمد مقیمی روز سه‌شنبه در این باره گفت: دغدغه‌ها در خصوص رعایت نکردن احکام الهی قابل احترام است و باید بررسی کرد دغدغه افرادی که به این تصمیم رسیدند چه بوده است. صوفیا زاهد یکی از دانشجویان مانده از تحصیل در یک دانشگاه یا به قول افغانها پوهنتون در گفتگو با رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد اعتقاد دارد بهتر است دانشگاه‌های کشورش بار دیگر پذیرای دانشجویان دختر باشند و رفتن به ایران برای تحصیل را مشکل می‌داند.
فکر کنم شرایط بسیار زیاد مشکل است، دشواری‌های خود را همچنان دارد، فامیل جدا شدن، از وطن جدا شدن، این یک چالش بزرگی است که زیادتر مسئولین نمیتوانه این چالش را سر خود قبول کنه و یا هم ادامه بده. فکر میکنم که بسیار کم فیصدی اگر بتوانه بروه و زیادتر فیصدی به سواد خود موند اگر پانتونا دروازش باز نشه در افغانستان. بهترین رایش که هست همیست که دروازه های پانتونا و مکاتب بروی مسئولین و متعلمین باز شوه، در داخل کشور خود ما به تحصیلات عالی دسترسی پیدا کنیم.
رئیس دانشگاه تهران به عنوان دلیل اقدام این دانشگاه برای پذیرش دانشجویان دختر افغان گفته است که این کار بر اساس توجه ویژه دانشگاه تهران به گسترش پذیرش دانشجو از کشورهای محور مقاومت به ویژه افغانستان و عراق همراستا با پروژه امتسازی انجام می شود. جمهوری اسلامی و گروه های شبه نظامی تحت حمایت آن در منطقه ائتلاف خود را که ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی می دانند محور مقاومت می نامند. مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون و پیش از این از افغانستان تحت حکومت گروه سنی مذهب طالبان به عنوان جزئی از محور مقاومت نام نبرده بودند. اما مشکل دیگری که برای برخی دختران افغان در زمینه ادامه تحصیل در ایران وجود دارد این است که بسیاری از آنان به دلیل از دست دادن پدر یا برادر خود بر اثر جنگ یا حملات انتحاری در کشور خود تبدیل به نان‌آور خانواده شده اند و تلاش می‌کنند در کنار تحصیل به انجام شغلی نیز بپردازند که این موضوع نیز مانع اقامت گزیدن در ایران برای ادامه تحصیل می‌شود. قمر نیازی فعال بخش آموزش و تحصیل در این زمینه به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
کسایی که در چند دهه که در افغانستان جنگ بوده برادرای جوان خود از دست دادن، پدرای خود از دست دادن، اونا خودشان فعلا ناناور خانه هستند. اونا د پالوی زی که پانتون میخواندن در یک جای دیگه کار وظیفه اجرا میکردن، یا معلم بودن یا واکسیناتور بودن یا یک جای قابله بودن یا یک جای نرس به صفت نرس کار میکردن یا کارآموز بودن در یک جای دیگه بخش کلینیک شخصی کار میکردن. این قسم اونا خودشان یک درآمد هم برای خانواده میآوردن و در ضمن مصارف پانتون خود پورا میکردن. اینا اگه او بره و بره در یک ملک دیگه بر تحصیل، این همه گی فرصت ها را که برش مهیا میکنه.
به گزارش خبرگزاری آلمان در حال حاضر 470 دانشجوی افغان در دانشگاه تهران مشغول تحصیل هستند که نزدیک به یک چهارم آنها را دختران تشکیل می دهند. ایران چند دهه است که میزبان میلیون ها مهاجر افغان است و اخیراً وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که 5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند. ولی افغان های مقیم ایران اصولاً وضعیت مطلوبی ندارند و مورد بدرفتاری و تبعیض های گوناگون واقع می شوند. مشکلاتی از قبیل دشواری برای تحصیل و محدودیت های شدید بر حساب های بانکی همچون اعمال سقف تراکنش حد اکثر 500 هزار تومانی تنها چند نمونه از این تبعیض هاست. چند سال پیش حتی در مقاطعی از ورود شهروندان افغان به پارک‌ها در برخی شهرها همچون اصفهان جلوگیری می‌شد. از سوی دیگر همونطور که دختران ایرانی از هنگام آغاز اعتراض‌ها مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی در دانشگاه‌ها و خیابان‌ها واقع می‌شوند، طبعاً یک دختر افغان هم با چنین برخوردهایی مواجه خواهد شد. به عنوان نمونه صحرا رضایی دانشجوی دختر افغان که در رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی تحصیل می کند از 26 مهر ماه تا کنون ناپدید شده و هیچ نشانی از وی در دست نیست. صحرا رضایی در این روز برای گرفتن ویزای تمدید شده خود در دانشگاه علامه طباطبایی حاضر بوده و ساعت 12 ظهر آخرین تماس تلفنی را با خواهرش داشته است. بعد از آن اما گوشیش خاموش می شود. 26 مهر روزی است که علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت برای نشست پرسش و پاسخ در دانشگاه علامه طباطبایی حضور داشته، ولی به دلیل اعتراضات دانشجویان این جلسه ناتمام می ماند و سخنگوی دولت مجبور به ترک دانشگاه می شود.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داده که ده ها تن در شهر جوانرود در استان کرمانشاه در روزهای اخیر به دست نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شدند. در همین زمینه با ژیلا مستأجر عضو هیئت رئیس هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو گفتگو کردیم.
بعد از برگزاری مراسم 40 تن از جان باختگان این شهر که روز شنبه 10 دی ماه برگزار شد و متقاعب اون یک جوان 22 ساله به اسم آقای برهان الیاسی با شلیک گلوله نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی متاسفانه جان باختن، بعد از اون فضای شهر کاملا امنیتی شد. نیروهای سپاه پاسداران، نیروهای لباس شخصی به طور پرتعداد وارد شهر شدند و اجازه هر گونه اعتراض و مراسم رو از شهروندان گرفتن. پس از این اتفاقات شهر کاملا فضای امنیتی به خودش گرفته. شبانه نیروهای سرکوبگر وارد منازل، وارد کوچه ها میشن، با ماشین های زیاد و افراد و نیروی زیادی به خونه ها حمله میکنن و اقدام به بازداشت شهروندان میکنن. تا الان میتونیم بگیم بالغ بر 50 نفر از شهروندان شهر جوانرود که در میان اونها کودکان هم هستن بازداشت شدن متاسفانه، که حدود 26 نفر از اونها برای هنگام احراز هویت شدن. این افت مشخص نیست که نهاد بازداشت کننده اونها کیه، سرنوشتشون، خانواده ها ازشون هیچ اطلاعی ندارن و تا امروز چهارشنبه بارها به جلوی درب دادگستری شهر جوانرود خانواده ها مراجعه کردن برای اینکه خبری از سرنوشت فرزندانشون بگیرن که متاسفانه با خشونت نیروهای جمهوری اسلامی مواجه شدن. حتی در تصاویری که منتشر کردیم مشخص بود که نیروهای گارد ویژه با خودروهای زرهی جلوی درب دادگستری مستقر شده بودند. چندین ماشین در جلوی درب دادگستری شهر جوانرود مستقر شده بودند برای جلوگیری از تجمع خانواده هایی که تلاش کردن پیگیر وضعیت فرزندانشون بشن، چون احتمال داره تعدادی از این افراد به کرمانشاه، به نهادهای امنیتی کرمانشاه و یا زندان دیزل آباد منتقل شده باشن. خانواده ها میخوان این رو بدونن که فرزندانشون در چه وضعیتی هستن و پیگیر پرونده هاشون بشن، که متاسفانه تا الان نهادهای امنیتی و دادگستری جوانرود هیچ پاسخ واضحی و پاسخ درست حسابی به اونها ندادن. به همین دلیل فعالین مدنی و خانواده های این افراد در شهر جوانرود بسیار نگران هستن از اینکه فرزندانشون مورد ناپدیدسازی قهری قرار بگیرن و پرونده هایی برای اونها تشکیل بشه و یا اونها تحت فشار و شکنجه ناچار بشن علیه خودشون اعتراف اجباری بکنن که در پی اون احکام سنگینی برای اونها صادر بشه. حتی ما مطلع شدیم خانواده ها بسیار تحت فشار هستن که در مورد وضعیت فرزندانشون، در مورد بازداشت اونها هیچ گونه اطلاع رسانی نکنند، در غیر اون صورت یا از افراد خانواده اونها حتما مورد بازداشت قرار می گیرن.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما همزمان با شیوع موج جدید انواع تازه ویروس کووید 19 در جهان، به ویژه در چین، بسیاری از کشورها محدودیت‌هایی همچون پیش شرط تست رو که برای سفر شهروندان این کشور مقرر کرده بودند انجام دادند. چین ماه گذشته به یک باره سیاست کرونایی خود را تغییر داد و از آن زمان به طور رسمی تعداد کمی از مرگ و میرهای ناشی از کووید 19 را گزارش دادند. این در حالی است که خبرگزاری ها از افزایش تشییع جنازه ها در این کشور خبر می دهند. در همین حال گزارش شده که حکومت ایران همچنان با آغوش باز پذیرای پذیرای چینی هاست. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
آمریکا، بریتانیا، هند، استرالیا، ژاپن و شماری دیگر از کشورهای اروپایی به دلیل نگرانی‌هایشان از شیوع گسترده کرونا در چین و همچنین عدم ارائه گزارش‌های شفاف و صحیح به وسیله این کشور، محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را برای مسافران چینی اعلام کردند. آنچه که واکنش چین را برانگیخته و سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور محدودیت‌ها را با اهداف سیاسی خوانده و تهدید به مقابله به مثل کرده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، بیمارستان‌ها در چین مملو از بیمار هستند و کارشناسان بین‌المللی بهداشتی پیش بینی کردند که در سال جاری در چین دست کم 1 میلیون تن قربانی این بیماری خواهند شد. مسئولان بهداشتی ایران نیز در مورد رسیدن موج جدید کرونا به ایران ابراز نگرانی می‌کنند. مسئولان وزارت بهداشت از شناسایی مواردی از ابتلا به زیرسویه های جدید ویروس کووید 19 اومیکرون یعنی XBB و BQ1 در ایران خبر دادند و می‌گویند با قدرت زیاد سرایت این زیرسویه های تازه انتظار می‌رود که در روزهای پیش رو شاهد موج گسترده از شیوع کرونا در کشور باشیم. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت روز سه‌شنبه ویژگی دو سویه جدید شناسایی شده در کشور را همین سرعت انتشار و همه‌گیری آنها ذکر کرده. او تاکید کرده که وزارت بهداشت هم‌اکنون در حالت آماده باش به سر می‌برد. معاون وزیر بهداشت نیز از ورود موج جدید کرونا به کشور خبر داده و پیش بینی کرده که زیر سویه‌های جدید اومیکرون در بهمن ماه بیشترین تعداد مبتلایان را درگیر کند. آنچه که دبیر انجمن متخصصان عفونی کشور نیز بر آن صحه گذارده و درباره‌اش هشدار داده است. از سوی دیگر به رغم واکنش‌های جهانی به ورود گردشگران چینی، علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری کشور به خبرگزاری ایلنا گفته است که اعمال هر نوع مقررات در مورد ویروس کرونا برای ورود گردشگران چینی نیازمند ابلاغ از سوی ستاد کرونا است و تاکنون ستاد کرونا چنین ابلاغیه‌ای صادر نکرده است. حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
من تصور میکنم که امروز خطر ایران رو داره تهدید میکنه، همچنانی که چند سال پیش با پنهان کردن ورود این ویروس خطرناک به ایران، ایران رو تهدید کرد. میدونیم که کشته های بسیاری رو دست مردم گذاشت. در اون سال گفته میشد که طلاب چینی به ایران آمدن و این ویروس رو به ایران منتقل کردن، اما در ابتدا انکار میکردن که راهپیمای 22 بهمن اون سال انجام بشه، تحت تاثیر قرار نگیره. بعد از اونم که اعلان کردن بیماری در ایران پیدا شده، آمارهای نادرستی میدادن، آمار واقعی منعکس نمیشد، تا اینکه یک بار متوجه شدیم که این ویروس سراسر ایران رو گرفته. مرحله‌ای هم که به دنبال واکسن اون بودن، اولا هزینه‌های هنگفتی رو مصرف کردن که یه واکسن بی مصرف مثل برکت رو تولید بکنن. وقتی واکسن خارجی معتبرش تولید شده بود، خاطرتون هست که شخص آقای علی خامنه‌ای ممانعت کرد از اینکه واکسن ساخته آمریکا وارد کشور بشه. حتی زمان هم که اراده شد که این واکسن های خارجی تهیه بشه، موضوع دست به دست شدن دولت روحانی و رئیسی بودش که ورود این داروها رو به بازار متوقف کردن، تا اگر هم قرار هست که مدال افتخاری به سینه کسی بیاویزن، دولت آقای رئیسی باشه بگه که ما در آغاز کار خودمون مشکل کرونا رو برطرف کردیم. به هر حال میخوام نتیجه گیری کنم که هم بیماری ابزاری شده بود برای سیاست ورزی در سیاست بازی در ایران.
من فکر میکنم الان هم در وضعیت مشابه قرار گرفتیم، با توجه به اینکه روابط تنگ و تنگی با چین دارن، الان هم لاپوشی دارن میکنن و احتمال داره که این ویروس نوع پیشرفتش به ایران دوباره وارد بشه و همون فاجعه سالهای گذشته تکرار بشه.
هرچند وزارت بهداشت از آماده باش میگوید و مسئولان از نگرانی هایشان در مورد پیک کرونا در بهمن ماه، اما سفارت جمهوری اسلامی در چین پیامی را در شبکه مجازی ویبو که شبکه محبوب چینی هاست منتشر کرده است که در آن از چینی ها برای سفر به جزیره هرمز دعوت به عمل آمده. به گزارش سایت خبری سیتنا در ایران، در این پیام نوشته شده که ایران گردشگران چینی را از ویزا معاف می کند و خطاب به چینی ها نوشته: دوستان چینی، ایران از شما استقبال می کند و تاکید شده خانم ها، آقایان، به جزیره هرمز میراث خلیج فارس خوش آمدید.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.